أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود به آیات 109 تا 115 رسیده بودیم. اشاره کردیم که سوره مبارکه هود در فصل سومش درسهایی از ناکامی دشمنان پیامبران رو داره. درس اول مجازات دنیوی کافران به خاطر ظلم اونها بود. درس دوم عذاب اخروی کافران به زودی فرا میرسه بود و در درس سوم اشاره کردیم که هیچ تردیدی نباید در باطل بودن راه کافران و کیفر اونها به خودمون راه بدیم. نهایتاً رسیدیم به درس چهارم. درس چهارم که آیه 112 این بحث رو در حقیقت دنبال میکنه و از آیات فوق العاده مهم و حساس قرآن کریمه، می‌فرماید که در دعوت به سوی دین خدا ما باید پایدار باشیم. این درس فوق‌العاده درس مهمیه. فاستقم کما امرت و من تاب معک. خداوند متعال بعد از این که سرگذشت پیامبران و اقوام پیشین و رمز موفقیت و پیروزی اونها رو برای ما بیان می‌کنن، بعد از اون دلداری و تقویت اراده پیامبر از این طریق رو تو دستور کار می‌ذارند. لذا در این آیه‌ای که مورد بحث ماست به پیامبر خداوند صریحاً دستور میده و میفرماید فاستقم ای رسول ما، استقامت کن همونطور که به تو دستور داده شده. کما امرت، استقامت در راه تبلیغ و ارشاد کن، استقامت در طریق مبارزه و پیکار کن، استقامت در انجام وظایف الهی پیاده کردن تعلیمات قرآن کن. اما این استقامت به خاطر خوشایند این و اون نباید باشه. این استقامت نباید از روی تظاهر و ریا باشه. نباید برای کسب عنوان قهرمانی باشه. این استقامت نباید برای به دست آوردن مقام و ثروت و کسب موفقیت و قدرت باشه. این استقامت تنها به خاطر فرمان خدا باید باشه. کما امرت، اونطور که به تو دستور داده شده باید باشه. پس فاستقم کما امرت. اما این دستور تنها مربوط به تو نیست، هم تو باید استقامت کنی و هم من تاب معک، تمام کسانی که از شرک به سوی ایمان برگشتند، اونایی که قبول دعوت الله کرده اند. و من تاب معک، این استقامت خالی از هر نوع افراط و تفریطیه، خالی از هر نوع زیادت و نقصانیه، استقامتیه که درش طغیان وجود نداره. ولا تطغوا، چرا؟ چون خداوند از اعمال شما آگاهه. هیچ حرکت و سکون و سخن و برنامه از شما نیست که بر خدا مخفی باشه. انه بما تعملون بصیر. این آیه 112 سوره مبارکه هوده.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
جالبه، در یه حدیثی از ابن عباس داریم که فرمود هیچ آیه شدید و مشکلتر از این آیه بر رسول خدا نازل نشده. خیلی عجیبه. یعنی وقتی که اصحاب از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند چرا به این زودی موهای شما سفید شده و آثار پیری نمایان گشته، پیامبر فرمودن شیبتنی هود و الواقعه، من رو سوره هود و سوره واقعه پیر کرد. این روایت در تفسیر مجموع البیان جلد 5 صفحه 199. دلیلش هم روشنه، به خاطر اینکه 4 دستور مهم در این آیه وجود داره که هر کدوم بار سنگین رو بر دوش پیامبر میگذاره. از همه مهمتر فستقیمه، فرمان به استقامت. عزیزان، استقامت از ماده قیامه. انسان در حال قیام بر کار و تلاش خودش تسلط بیشتری داره. استقامت به معنای طلب قیامه، یعنی در خودت حالتی ایجاد کن که سستی در تو راه پیدا نکنه. این فرمان فرمان سخت و سنگینیه. همیشه به دست آوردن پیروزی ها کار نسبتاً آسونیه، اما نگه داشتن اونها کار بسیار سختیه. در جامعه‌ای که اون عقب موندگی های گسترده رو داشت، دور از هر گونه عقل و دانشی بود، در برابر مردمی لجوج و سرسخت، در میان دشمنانی انبوه و مصمم و در طریق ساختن جامعه سالم و سربلند و با ایمان و پیشتاز، استقامت راه گشاست. و این استقامت کار ساده‌ای در این جامعه با این ویژگی ها نیست. پس اینکه پیامبر می‌فرماید شیبتنی سورت و هود، در حقیقت اشاره به همین آیه داره. این آیه است که پیامبر گرامی اسلام رو پیر کرده. اول دستور استقامت، دوم اینکه این استقامت باید تنها انگیزه الهی داشته باشه، هر گونه وسوسه شیطانی ازش دور باشه، یعنی به دست آوردن بزرگترین قدرت‌های سیاسی و اجتماعی، اون هم برای خدا. و سومین چیزی که موجب میشه این آیه و این سوره به دنبال خودش تعبیر شیبتنی رو از پیامبر بیاره، مسئله رهبری کسانی است که به راه حق برگشتن، اونها رو هم باید به استقامت وابداریم. و چهارمین نکته، مبارزه رو باید در مسیر حق و عدالت رهبری بکنی، جلوگیری از هر گونه تجاوز و طغیان. این دستور خداست به پیامبرش. این 4 نکته کلیدی موجب شده که پیامبر درباره این سوره و این آیه شیبتنی رو به کار ببره. عزیزان، بسیار شده که افرادی در راه رسیدن به هدف نهایت استقامت رو به خرج میدن، اما رعایت عدالت رو نمیتونن. معمولا گرفتار طغیان و تجاوز از حد میشند. لذا در این آیه صریحا خداوند متعال ولا تطغوا رو به کار میبره. بعد از این که میفرد فاستقم کما امرت و من تاب معک، پس ولا تطغوا. این نکته 4 و کلیدیه. عزیزان، مجموع این جهات 4 دست به دست هم میده و پیامبر رو اونچنان در زیر بار مسئولیت فرو میبره که حتی مجال لبخند زدن رو از پیامبر میگیره و پیامبر رو پیر میکنه. شیبتنی سورت هود، سوره هود مرا پیر کرد. به هر حال این دستوری نبوده برای دیروز. دستور فستقم کما امرت برای امروز و فرداهای ماست. امروز هم مسئولیت مهم ما مسلمان ها به خصوص رهبران اسلامی در این 4 جمله خلاصه میشه: استقامت، اخلاص، رهبری مؤمنان، عدم طغیان و تجاوز. این 4 مأموریت و مسئولیت اصلی رهبران اسلامی و عموم مسلمانانه. بدون به کار بستن این اصول، پیروزی بر دشمنانی که از هر طرف از داخل و خارج ما رو احاطه کردن و از تمام وسایل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی بر علیه ما دارن بهره گیری میکنن امکان نداره. بنابراین بایستی هم مسئولان در جمهوری اسلامی و در عموم کشورهای اسلامی که حکومت بر حق دارند و هم عموم مؤمنان و مبارزان و مجاهدان راستین، اینها هم این 4 دستور رو لحظه ای از جلو نظر خودشون دور نکنن. فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا. استقامت، اخلاص، رهبری مؤمنان و عدم طغیان و تجاوز.
فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا.
در درس پنجم خداوند نکته جدیدی رو داره طرح میکنه و اون که در مسیر رسیدن و پیمودن مسیر فلاح و صلاح تکیه بر ظالمان و ستمگران ممنوعه. خیلی آیه مهمیه.
ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
عزیزان، این آیه یعنی آیه 113 سوره مبارکه هود جزء اساسی ترین و مهمترین برنامه‌های سیاسی اجتماعی و نظامی عقیدتی اسلامه. این آیه عموم مسلمانان رو مورد خطاب قرار میده، به عنوان یک وظیفه قطعی اعلام میکنه به کسانی که ظلم و ستم کرده اند تکیه نکنید، اعتماد و اتکای کار شما بر این جور آدم ها نباید باشه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، چرا؟ به خاطری که هم سبب میشه عذاب آتش دامنگیر شما بشه. فتمسکم النار، و غیر از خدا هیچ ولی و سرپرست یاوری نخواهید داشت. و ما لکم من دون الله من اولیا، با این حال واضحه که هیچ کس شما رو یاری نخواهد کرد. ثم لا تنصرون. نگاه کنید، این آیه ابعاد بسیار گسترده تحلیلی و بررسی و تفسیری داره. شاید بشه یک سال درباره ابعاد و زوایای این آیه و اجرایی سازی این آیه در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی، در حوزه مقاومت، در حوزه لایه‌های مختلف حکومتداری، چه از نظر سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه نظامی و چه عقیدتی درباره‌اش گفتگو کرد. چیزی که مهمه اینه که قرآن تعبیر ولا ترکنو رو داره. فقط رکون نکنید الالذین ظلمو، به انسانهای ظالم. ظالم مطلق کسانی هستند که به ناحق تکیه بر مسندهایی زدن. ظالم کلیه کسانی هستند که مناصب حاکمیت رو به ناحق گرفتن در کل جهان. خب می فهمد ولا ترکنو، به اینها رکون نکنید. رکون از ماده رکنه. رک به معنی ستون و دیوارهایی که ساختمون یا اشیای دیگر رو بر سر پا نگه می داره. بعد رکون اومده به معنای اعتماد و تکیه کردن بر چیزی به کار رفته. ولا ترکنو یعنی اعتماد نکنید، تکیه نکنید، الالذین ظلمو، به انسانهای ظالم. نوع الذین ظلمو مستکبران هستند، طغیانگران هستند که بهرمند از امکانات مادی و مالی و قدرتی و جاهی هستند. به اونها تکیه نکنید که عذاب آتش دامن شما رو می گیره و هیچ ولی و سرپرستی از جانب خدا نخواهید داشت و هیچ کس هم شما رو یاری نمی کنه. خب در آیات بعد روی دو دستور مهم از دستورات اسلامی خدا تکیه می کنه. در واقع روح ایمان و پایه اسلام رو خدا روش انگشت گذاشته. اولین دستور و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، اقامه نماز. نماز رو در دو طرف روز و در اوایل شب برپا دار. اقم، ای پیامبر تو برپا دار. به طبع همه مؤمنین، همه معتقدین و متدینین به دین اسلام هم باید این کار رو بکنن. طرفی نهار، دو طرف روز، این اول روز و آخر روز. و زلفا من اللیل، و در اوایل شب. این تعبیر طرفی نهار، دو طرف روز، شاید اشاره به نماز صبح و نماز مغرب میکنه. زلف که جمع زلفه است به معنی نزدیکیه، به قسمت‌های آغاز شب که نزدیک به روزه گفته میشه، بنابراین منطبق میشه بر نماز عشاء. روایاتی در همین زمینه وارد شده در تفسیر این آیه که اشاره میکنه که مراد از اقامه نماز طرفه نهار و زلف من اللیل سه نمازه: نماز صبح، نماز مغرب و نماز عشاء. عزیزان، برای اهمیت نماز روزانه خصوصا و همه عبادات و طاعات و حسنات عموما، خداوند می‌فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را از میان می‌برند. و این تذکر و یادآوری برای اونهایی است که توجه دارن. ذالک ذکر للذاکرین.
و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین.
این آیه مثل قسمت دیگه از آیه قرآن تأثیر اعمال خوب رو در از بین بردن آثار سوء اعمال بد بیان میکنه. کارهای خوب ما میتونه کارهای بد ما رو نابود کنه، از بین ببره. ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب قطعا میبرن، نابود میکنن. یذهبن السیئات، کارهای بد رو، سیئات رو. در سوره نساء 31 یادتون باشه داشتیم همین تعبیر رو مشابهش. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان بزرگ شما دوری کنید گناهان کوچک رو ما خودمون میپوشونیم. اشاره به اینه که کبیره مرتکب نشید، سقایر رو خداوند میپوشونه و از بین میبره. دقیقا در آیه هفتم سوره مبارک عنکبوت هم داشتیم که خداوند فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم، کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن گناهان اونها رو هم ما میپوشانیم. بنابراین همه باید بدونیم که طاعات و اعمال نیک ما دارای اثر خونسا کننده گناه هستند. این خیلی نکته کلیدیه. از نظر روانی هم بدون تردید هر گناه و عمل زشتی یه نوع تاریکی در روح و روان انسان ایجاد میکنه. اگر ادامه پیدا کنه اثرات اونها متراکم میشه، به صورت وحشتناکی انسان رو مسخ میکنه. ولی یک کار نیک انجام بدیم که از انگیزه الهی سرچشمه میگیره، به روح انسان یه لطافتی میبخشه که آثار گناه رو میشه از اون بشوره، تیرگی ها رو تبدیل به روشنایی کنه. اما از اونجا که این عبارت ان الحسنات یذهبن السیئات خوبی ها بدی ها رو از بین میبره، بلا فاصله بعد از دستور نماز ذکر شده، معلوم میشه که یکی از مصداقهای روشنه این آیه که فقط خوبی ها بدی ها رو از بین میبره نمازهای روزانه است. اگر ما میبینیم در بعضی از روایات تنها این آیه ان الحسنات یذهبن السیئات تفسیر به نمازهای روزانه شده، دلیل بر انحصار نیست. نمازهای روزانه حتما یکی از عالی ترین و برترین مصداقهای خوبی هایی است که بدی ها رو از بین میبره. میتونه این آیه مصادیق فراوانی دیگه از حسنات داشته باشه. به حال آیه شریفه میفن ان الحسنات یذهبن السیئات، همه خوبی ها، همه کارهایی که حسن هستن این ظرفیت رو دارن که سیئات و بدی ها رو از بین ببرن. البته مصداق روشن قطعی و پررنگش همون نمازه. از خدا متعال میخوایم به ما توفیق بده نمازمون رو در بهترین شکل ممکن که مصداق آیه ان الحسنات یذهبن السیئات باشه بخونیم. نمازی در اول وقت به جماعت و در مسجد و با حضور قلب. خدای به ما توفیق کرامت کن که بتوانیم عالی ترین حسنات رو که برترین اونها همون نمازه رو به زیبایی اقامه کنیم و بتوانیم مسیر عروج به سوی تو رو با سرعت لازم و کیفیت کامل به جا بیاوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن.